بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، رحمت الله علی عبادهم اجمعین، من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در این روایتی که در ذیل آیه شریفه کفر روح الله وارد شده، در سندش محمد ابن سنان از عبل جاروده. آقایی در این پنجره را جزاره بگوید، راجع به عبل جارود بحث کردیم و نتیجتاً اعتبار روایات عبل جارود رو پذیرفتیم. راجع به محمد ابن سنان در جلسه گذشته ادله داله بر وساطتش رو ذکر کردیم، یک ادله هم بر تضعیفش وجود داره. مثلا شیخ مفید در رساله ادبیه میگوید محمد ابن سنان و هو متعون فی لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه. همین شیخ مفید که قبلا گفتیم در ارشاد میگوید خواص امام کاظم و از ثقات و اهل ورع هست، اما در رساله ادبیه یه همچین تعبیری داره. و این خب ما یا باید بگیم این دوتا حرف با هم تعارض میکنن، هیچ کدوم رو نپذیریم، این یک، یا باید بگیم دوتا محمد ابن سنان بوده، اینم بسیار بعیده، یا باید بگیم که محمد ابن سنان در یه زمانی عنوان قاضی رو نداشته، این توصیلش و من اهل الورع و اینها مربوط به اون زمانیست که قلوب نداشته، اما این متعون فیهش مربوط به زمانیست که قلوب در محمد ابن سنان ظاهر شده. عرض میکنم که باز دلیل دیگه بر تضعیفش، نجاشی از ابن عقده نقل میکنه که ابن عقده میگوید رجل ضعیف جدا لا یعول علیه ولا یلتفت الی ما تفرد به. خب این بیان برای ضعف نتیجه نیست که مطلقا ضعیفه، یعنی اگر ما باشیم و فقط همین عبارت، این معناش این است که در روایاتی که محمد ابن سنان متفرده به او هست ما نمیتونیم بگیریم عرض کنیم. کمون این که مثلا مرحوم صدوق در مورد سکونی یه همچین حرفی داره، صدوق در مورد سکونی یه ما اخذ به روایات سکونی میکنیم در مواردی که سکونی تفرد او نداشته باشه. خب اینم پس مطلقا دلالت بر ضعفش نداره. چی؟ نه میگه اگه متفرد باشه دیگر ما اعتباری نداره. خب بله، اما اگر متفرد نشد، اگه متفرد نشد ما به عنوان روایت قابل قبول میپذیریم. حالا بخواهیم بگیم محصول به اون قرائن روایت دیگه میشه. نه محصول به قرائن، نه خبر واحد محصول به قرائن اونجاست که مفید علم بشه، اونجایی که مثل مرحوم سید مرتضی و اینها میگن اگر خبر واحد محصول به قرائن شد قرائن قطعیه، اما اینجا نمیخوام بگم قرین قطعیه. اگه یه روایتی رو غیر محمد ابن سنان نقل کرده داره یه روایت دیگه، همین که این رو از تفرد بیرون بیاد این در اعتبارش کفایت میکنه. حالا ببینیم، باز عرض میکنم که نکات دیگری هم و وجوب دیگری هم در محل ذکر شده که حالا ما نمیخواییم به همه اینها بپردازیم. شاید مثلا مهمترین وجهش اونیست که از فضل ابن شازان نقل شده، میگه لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. و باز فضل ابن شازان در بعضی از کتبش میگه انهو من الکذابین المشهورین، یا ان من الکذابین المشهورین ابن سنان و لیس به عبدالله، یعنی مرادم محمد ابن سنانه. با توجه به این نکته که اشکالی که در مورد محمد ابن سنان هست قلوبه، و با توجه به اینکه اون چرا که اینها میگن الان طبق مبانی محکم بزرگان علمای امامیه از قلوب به حساب نمیاد. ببینید یه وقتی زمانی بوده که اگر یه راوی معتقد بوده به اینکه امام معصوم علم غیب داره، این رو قلوب حساب میکردن. اگر در بالاترین درجه تقوا و ورع بود اصلا دیگه قبول نمیکردن، حتی طردش میکردن. باز نقل میکنن که در همین قومیین در قرن سوم و چهار و پنجم غلات رو از این شهر بیرون میکردن. حالا اونایی که اونا میگفتن غلات، اینا چه عقایدی داشتن؟ یه عقیدشون این بوده که امام علیه السلام علم غیب داره، یه عقیدشون این بوده که امام علیه السلام معصوم من جمیع الجهاته. خب حالا خود این البته یه بحث خیلی مفصلی داره که در جای خودش باید مطرح بشه. خب حالا اگر یه فقیهی الان بگه اون چرا که اون آقایونی که تضعیف کردن یک راوی را و به عنوان قلوب مطرح می کردن، این قلوب نیست و واقعیت هم داره. ما همین روزا بحث علم غیب امام علیه السلام رو در همین دهه محرم در این مجمع وارثان انبیا که مرجوع به عتبه حسینیه علیه السلام هست بحث کردیم. ما یه مقداری در چند جلسه، بله یک علم غیب مختص به خداست. خود ائمه علیهم السلام از خودشون نقل کردن، گفتن که دو جور علم داریم، یک علم مستأثر و مستأثر، و او فقط مختص به خدای تبارک و تعالی است. اما یه علم غیر مستأثر هم داریم، علم مستفاد. و اساسا ما به یه نکته رسیدیم، حالا نشد تفحص کنم ببینم در این کتابای کلامی این رو تا چه اندازه بهش پرداختن. علم غیب که در قرآن میگوید که انما الغیب لله، علم غیب فقط برای خداست، یعنی علمی که هیچ واسطه نداره، علمی که معلم نداره، این علم غیب. و این در بعضی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هم هست. اما نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که غیر از خدای تبارک و تعالی هر کسی هر علمی داره به اذن الله، اصلا دیگه علم غیب نیست. چون علم غیب اونیست که خود عالم ذاتاً من دون معلمین به او برسه، این فقط مختص خدای تبارک و تعالی است. حالا این علم غیب مسلم در پیامبرم نیست، چون پیامبرم خدای تبارک و تعالی معلم او هست، در احدی نیست، در ملائکه نیست، در هیچ موجودی نیست، فقط در ذات خداست. این یه علم دیگه هم داریم، اونم غیر از خدا احدی نمیدانه، علم به این که قیامت چه زمانی واقع میشه، اینم فقط خدا میدونه. یسالون که عن الساعه قل علمها عند ربی، یا مضمونش اینه از ساعت و قیامت سوال میکنن، بگو من نمیدونم، این علمش مختص به خداست. و همونجا عرض کردیم در مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، همین تشبیه شده به اینکه زمان ظهورم مثل زمان قیامت و زمان ساعت، حتی خود حضرت هم نمیدانند زمان ظهور چه زمانی. یه مطلبی رو همین روزها پخش کرده بودن از یکی از روحانیون که ایشون گفته بود که چند بار قرار بوده ظهور واقع بشه اما به خاطر کارهای ما تأخیر افتاده. خب این خبر رو شما از کجا داری؟ خود حضرت نمیدونه چه زمانی ظهوره، حتی اگر فردا وقت ظهور باشه حضرت نمیدونه، برای اینکه زمان ظهور تشبیه شده در روایات معتبر به زمان خود ساعت و قیامت. علمش عندالله. یه سری علمهای اینطوری هست مختص خدای تبارک و تعالی، اما ما معتقدیم که ائمه معصومین علیهم السلام اون چرا که بشر عادی نمیداند اونا میدونند. و حتی در یه روایتی هست که خدای تبارک و تعالی چطور ما را حجت بر شما قرار بده اما یخفی انا اخبار السما، این تعابیر درش وجود داره، این که تو روایات هست ما علم به ما کان و ما یکون و ما و کائن داریم، اینا یعنی در غیر از اون مورد استثنایی که هست بقیه موارد را معتقدیم ائمه علم دارن. بله، حالا اون چی که از مردم حالا از سنگه علم غیب اصطلاحی داریم یه علم غیب لغوی داریم، علم غیب اصطلاحی اونیست که معلم نخواه، این یه. حالا علم غیبی که اون چی که از نوع مردم قایبه اما برای ائمه علیهم السلام این امکانش هست. حالا روایات اذا شاءوا علموا، اذا شاءوا علموا، این چجور قابل توضیح و تفسیر هست؟ گرچه بله علم غلطه، علموا هر وقت اراده بکنن تعلیم داده میشن، ولذا تو بعضش علمه داره نه مشغول و ازو. عرض میکنم که اذا شاءوا علموا یا علم اذا اراد الامام علم، تعلیم داده میشه. این روایات ولو سندش مشکل داره، مرحوم مجلسی سندش هم خراب میکنه، اما قابل جمع و بقیه روایات هست که ما در جای خودش این رو بحث کردیم. علایمه میخوام این رو عرض بکنم، اگر اشکال و وجه تضعیف محمد بن سنا اعتقاد او به یک چنین موارد این چنینیه که این در نزد بعضیا عنوان قلوب رو داشته، این نمیتونه به عنوان قلوب باشه، و مجموعاً ما وقتی قرائن وساقت، قرائن ضعف رو در کنار هم قرار میدیم، مجموعاً قرائن وساقت محمد بن سنا عرض میکنم که رجحان داره. خب ولی نکته ای که وجود داره این است که بعضی ها گفتن خود محمد بن سنا ضعیفه اما ما به روایاتش اعتماد میکنیم، یعنی خب اونایی که محمد بن سنا رو قبول دارن یا ترجیح میدن وثاقتش رو، خب این طبعا باید به روایاتش عمل بکنن. اما برخی هم قائلن به این که ولو محمد بن سنا تضعیف شده و ضعیفه اما ما به روایاتش عمل میکنیم. عرض میکنم که شیخ در کتاب الفهرست، باز ببینید این نکته رو، شکل در کتاب فهرست میگه جمیع روایاتی که محمد بن سنان نقل کرده خالی از تخلیط و غلو. تخلیط در اصطلاح رجالی یعنی این، حالا گاهی وقت بعضی تعبیر میکنن برای اینکه اگر کسی برای امام مقام فوق بشری را قائل باشه، این قائل به تخلیطه. بنابراین خب گفتن شهادت دادن، گفتن آقا روایاتی که نقل کرده خالی از تخلیط و بلوغه و ما این روایاتش رو عرض میکنیم که میپذیریم. حالا عباراتی که این مقدار بحث داره، مثلا عرض میشود که بعضی ها گفتن ما جمیع روایاتش رو میپذیریم الا اونی که درش تخلیط و بلوغه. دو تا نظر وجود داره. عبارت شیخ رو هم در الفهرست دو جور معنا کردن، یه جور که شیخ داره شهادت تمام روایات خالی از تخلیط و غلوه، یه جور دیگه نه، گفته ما روایاتی که خالی از تخلیط و خالی از غلوه ما بهش عمل میکنیم. علایانه اگر خودش هم ضعفی درش وجود داشته باشه، این عرض میکنم که مجموعاً روایاتش حالا بعد اون روایاتی خالی از تخلیط باشه. الان این روایاتی که ما اینجا داریم میخونیم، این روایاتی هست که ففر رو الالله، نه بحث امامه نه بحث قلوبه، میگه فر رو ای حجو الالله. فر رو هج داره معنا میکنه، این دیگه بحث قلوب و تخلیط درش نیست و این واقعا خودش یک مطلب خوبیه. حالا لااقل ما چرا یه راوی که هزار تا روایت بیشتر در کتب داره ما بیمی رو کنار بگذاریم؟ اگر حالا این مبنای رجالی که بگی واقعا شما ها به قاتل قلوب تضعیف کردی و اون چه که شما میپندارید قلوبه به نظر ما قلوب نیست، حالا اگر کسی این رو هم بگذاره کنار، میگم خواه محمد ابن سنان این همه روایات در احکام داره، رفتی به مسئله قلوب و تخلیط هم نداره. از جمله همین روایتی که الان ما در محلش داریم بحث میکنیم، لذا باید این روایت رو قبول بکنیم. باشه، اونش هم در همونجا جواب دارن وجاده بودنش رو. خود وجاده بودن مضر به اعتبار نیست. عرض کردم که شما تشریف نداشتید، عرض کردم یک احتمال است که دو تا محمد بن سنانه. خب ما تو همون تو کتب رجال نیامده، فقط مجرد احتماله. ما این شاهد دیگه برای اینکه دو تا محمد بن سنان داشته باشیم، مگر اینکه ما همین شاهد قرار بدیم. اگر یه بار بگیم ما یه کسی از اصحاب امام کاظم و از خواص امام کاظم، باز همین رو ما از خواص امام هادی هم قرار بدیم، این نمیشه. و خود این صحبتش که ما بگیم دو تا محمد بن سنانه، اونایی که خیلی خوب، حالا ممکنه اونی که گفته از اصحاب امام هادی، اون درست هم امام جواد، امام جواد خیلی دوره. ببینید ما روایاتی از امام جواد در توصیه خود محمد بن سنان داریم. امکانی که امام کاظم و امام هشتم و امام جواد رو درک کردن باشه وجود داره و یا تصریح کردن به این که سه تا امام رو درک کرده. خب اگر امام کاظم چرا از ابوالجارود آخرای ابوالجارود رو درک کرده؟ میدونم ابوالجارود هم در زمان امام باقر بوده، هم در زمان نه ابوالجارود در زمان ما نه تا امام صادق تا 7 سال که قیام زید بود باز معتقد به امام صادق و اثنی عشری بود، بعد زیدی شد، بعد از اینکه زندگی شد باز زمان طولانی بوده. چرا؟ نه زمانش هم طولانی بوده. امکان اینکه این محمد بن سنان رو درک کرده باشه وجود داره. این اشکال بین متوفای خود محمد بن سنان متوفای 220 قبل جارو 150 میشه در گمان اصلا چرا نه؟ بله ببینید خود محمد بن سلام متوفای 220 قبل جارو دن بعد 150 فوت شده. خب عرض میکنم که این نتیجه این بحث سندی در مورد این روایت حالا عمدتا من رو این خواستم تکیه کنم که در ذهن شریف کن باشه این نه این یه راوی به خاطر رمگه به قلوب به بوسی میشونه کنار بگیم خب اقلا روایاتی که ربطی به قلوب نداره مثل همه روایتی که الان که فقر رو الالله و نه وجه رو الالله این رو دیگه ما از اعتبار ساقط نکنیم. بله بخاطر این بحث قلوب داریم. بله همینطور نه نسبت به حافظ نسبت به خیلی ها مسئله وجود داره. خب عرض میکنم که ما بحثمون در استدلال به آیات قرآن بر وجوب حج گفتیم این فر رو الالله به حسب ظاهر خودش دلالت بر وجوب حج نداره، اما با این روایتی که الان از محمد بن سنان عن ابی الجارود عن از امام باقر علیه السلام که فرو را به معنای حجو معنا کردن و ما سند روایت رو تصحیح کردیم این معتبر میشه. اون وقت ببینید اینجا بعد از آقایون گفتن خب ما پس در حقیقت استدلال به حدیث شد نه استدلال به روایت به آیات. این مطلب درست نیست. یه وقتی است که خود امام علیه السلام می فرماید الحج واجبون، خب این وجوب حج به انشاء خود امام علیه السلامه. اما یه وقتی است که امام میاد آیه رو معنا میکنه، یعنی اگر ما یه روایتی رو در تفسیر یک آیه آمدیم ذکر کردیم باز اینجا استدلال به آیه میشه، منتها استدلال به آیه به کمک روایت. این روایت در حقیقت آمده کشف و صد عن الآیه کرده، بخواد بگه آقا حواستون باشه این فروه در اینجا به معنی حجوه و آیه رو داره برای ما تفسیر میکنه. پس این هم میشود استدلال به آیه قرآن بر وجوب حج. خب تا اینجا استدلال ما به آیات قرآن، ما به چهار آیه استدلال کردیم. استدلال به این چهار آیه از بحثش تمام شد. دلیل دوم برای وجوب حج سنت متواتره قطعیه است، یعنی حالا فرض نا هیچ آیه از آیات قرآن دلالت بر وجوب حج نداره، یک سنت قطعیه متواتره داریم ما. یعنی شما وقتی روایاتی که در باب وجوب حج وارد شده اون وقت ببینید این روایات باز دو دسته. یه دسته روایاتی که تفسیر برای آیاته، باز این روایات استدلالش برمیگره به استدلال به آیات، اما یه دسته روایات داریم اصلا کاری به آیه قرآن نداره. مثلا خود پیامبر یا خود امام، مثلا از امام سجاد علیه السلام وارد شده حجو و حکم رو تصح و عبدان روم. این روایت صورت مستقل لازم وجود داره. اون وقت شما بدون عناوینی که صاحب وسائل در کتاب الحق در جلد 11 وسائل شیعه ایشون آورده، اگر این عناوین رو ببینی دیگه اصلا مسئله متواتر بودن وجوب حج یه امر روشنی میشه. ببینید حالا این عناوین چند رو من یادداشت کردم. یک سری روایات سند دلالت مطابقی میگه الحج واجب مفروض یا به صیغه امر، به زن روایت عرض میشود که باب اول روایت هفتم از جلد 11 وسائل حجو و اعتم رو تسخ و ابدان کن و تتفه و ارزان کن. دو، یه سری روایات داریم که میگوید حج در اهل جده، اینو نباید جده بخونید، کما اینکه یه وقتی من یه جایی بودم در یه مجلسی یه آقای در خود مکه هم بودیم، سوالش این بود که چرا بر اهل جده هر سال حج واجبه و میگو آیا اینا هر سال هم میان یا نمیان. گفتیم چی همچین نظری داده؟ گفت روایات داریم که حج در هر سال بر اهل جده واجبه. گفتیم اون جده نیست روایات، اون جده است. تو روایات میگه که حج بر کسی که من اهل جده، اهل جده نه اهل القنا، آدمی که متموله. روایات داره اگر کسی خیلی پول داره اینطور نیست که بگیم که فقط در عمر یه بار برش واجبه، هر سال برش واجبه باید حج رو انجام بده. خب اینم یک سری روایات. باب دو حدیث 1 صفحه 16 مسائل جلد 11 مصحف جعفر علیهم السلام، ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجده في كل عام. خب سه روایاتی که میگه در عمر مرتن واحده واجبه، باب سوم از همین جلد 11 حدیث 2 صفحه 19 فضل ابن شازان از امام هشتم نقل میکنه انما امروا بحجة واحدة لا اکثر من ذلك، شما امر شدید به یک بار حج در عمرتون اما بیشتر نه. چرا؟ لأن الله وضع الفرائض على ادنى القوة. که تحلیلی حضرت میارن امام هشتم علیه السلام که خدای تبارک و تعالی فرائض رو روی اون قدرت خیلی پایین وضع فرموده. چهارم روایاتی داریم دلالت بر عدم جواز تعطیل کعبه از حج، باب 4 صفحه 20 حج. روایاتی که میگه امام یا والی، هم تعبیر به امام دارش هست هم تعبیر به والی، میگه اگر بیت خالیه امام مسلمین یا والی باید از بیت المال پول بده به یک عده‌ای رو اعزام به حج بکنه. باب 5 صفحه 23 باز عنوانی داریم روایاتی که دلالت بر وجوب فوریت داره، باب 6 صفحه 25 و در این باب این روایات هم آمده که من سب و فلحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودی یم او نصرانی یم. اگر کسی امسال سال آینده بکنه تصویر بکنه در حج تا مرد خدا روز قیامت رو مسلمان مشهور نمی کنه. خب ببینید، خوب دقت کنید، اینم خودش یک کیفیت اجتهادی داره. میگه ما از مجموع این روایات ما به نحو تواتر معنوی استفاده می کنیم که الحج واجب قطعا، حج وجود داره. حالا برای فقیه گاهی اوقات توجه به این عناوین لازمه. ببینید یه وقتی تضاهم به وجود بیاد بین حج و بین یک واجب دیگری به نام جهاد مثلا، کدوم پیش مقدمه؟ وقتی فقیه بر این عناوین وارده در این روایات تسلط داشته باشه، در مقام تضاهم بین حج و بین جهاد، بین حج یا این تکلیف دیگر، میتونه بگه که کدامش اهمیت داره. لذا با توجه به این عناوین به خوبی روشن است که سنت قطعیه دلالت بر وجوب حج داره. تا اینجا چند تا دلیل شد؟ دو تا، قرآن، سنت. عرض میکنم که مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه بعد از قرآن و سنت میگوید و اجماعا من المسلمین، یک اجماع خیلی عجیب و غریبی وجود داره. نمیگه اجماع علمای ما، میگه نمیگه اجماع علمای عامه و خاصه، یه من المسلمین، یک اتفاقی که کمتر هم اتفاق شاید بیفته، همه مسلمین اتفاق هم بر قلوب حج. اون وقت ببینید دیگه چیزی که اجماع مسلمینه نمیشه دیگه بگیم که اینها در اجماع مدرکی یا لا یعتبر. اولا در اجماعات مدرکی مبنای ما برخلاف مشهور معاصرین، مبنای ما این است که اجماع مدرکی هم حجیت داره، ولی ما هم از دم رو قول اونایی که میگن اجماع مدرکی حجیت نداره، اجماع علما که علما ممکن است در این اجماعشون به این آیات و روایات چه کرده باشن؟ استدلال کرده باشن. اما جمیع المسلمین که نمیان استدلال به آیات و روایات بکنن. این نکته خیلی نکته ظریف و دقیقیه. هر جا من میخوام اینو عرض بکنم، هر جا دیدی که اجماعی اجماع من المسلمینه، اونجا بگید دیگه پس اینجا مسئله مدرکی بودن معنا نداره. مدرک برای علما مطرحه، علما در استدلالاتشون میرن آیه روایت هست یا نه، ممکنه اجماعشون میشه مدرکی. اما وقتی میگه اجماع مسلمینه، یعنی لولا این آیه در قرآن، لولا این روایات، همه مسلمان ها میگن آقا حج واجبه، این دیگه عنوان مدرکی بودن رو پیدا نمی کنه. حالا همینجا ممکنه بگیم آقا، یعنی این نتیجه رو میخوایم بگیریم، جایی که یک مسئله اجماع من المسلمین شد، اینجا دیگه اصلا نیازی و صحیح نیست که فقیه بیاد به سیره متشرعه تمسک بکنه. این خودش سوالیست که ما الان داریم مطرح میکنیم، جایی هم ندیدم این رو. حالا اگر یه جایی یه مسئله اجماع من المسلمینه، آیا اینجا میتونیم ما بازمیم بگیم ما سیره متشرعه؟ خب در سیره متشرعه اتصال سیره به زمان معصوم معتبره، باید این سیره از زمان ما همینطور بریم به زمان گذشته متصل باشه به ائمه علیهم السلام. آیا با وجود اجماع من المسلمین اصلا دیگه فقیه مجالی براش هست که بیاد به سیره متشرعه بخواد تمسک بکنه؟ این به نظر من وجهی برش نیست. تو صد آمد نود هم پیش ما، وقتی ما بگیم اجماع مسلمینه دیگه از ذهن از متشرعه و غیر متشرعه همش. خب همه من از صدر الالآن فی جمیع الازمنه
داخل میشه. اگر اجماع مسلمین بعد از صدر من
من از صدر الالآن دارم،
نه
اما بگیم من از صدر الالآن ایما تمام مسلمان ها از تمام فرقه ها از شیعه و سنی و عرض میکنم که همه فرقه های مسلمان، حالا 72 فرقه، 72 فرقه از مسلمین حج و واجب
میکنه. این
که دیگه مرامنزر رو میخواد دیگه، این نمیخواد مرامنزر. چنین چیزی برای ما قطع به حکم الهی پیدا میکنه. یعنی اصلا میخواد این عرض کنم آقایون، شما در اجماع مصطلح میگه کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه، در این اجماع من المسلمین یقین به حکم الهی ما پیدا میکنیم. آه حکم الهی اینه. نه چطور فرق میکنه؟ در اسلام
باشیم اما
یک بحث صدر اسلام باشه، باز هم بحث فیلم متشارکی باشه. میگیم من از صدر الان جمیع المسلمین، من جمیع الفرق، از شیعه و غیر شیعه گرفته حج و واجب میدونم. این اتصالش بشی لازمه. این ما از این اجماع، از چنین اجماع بشی که میگم آقا اجماع داریم خوردن مال غیر حرام، فرض کنید حالا هیچ دلیل خاصی نداشته باشید. حتی بالاتر عرض کنم بهتون، در بحث این که میگن آیا خودکشی حرام یا نه، خب یه وقتی هست که بین آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة تمسی میکنی، یه وقت میگیم نه این آیه اصلا ربطی به این قضیه نداره، میگم آقا مت دلیل بر اینکه خودکشی حرامه. به نظر من یکی از ادله اجماع من المسلمین و غیر المسلمین، یعنی همه بشر، هر کسی بهش میگه آقا این کار درسته یا نه، میگه درست نیست.
پیامبر فرمود اینو انجام دادن که این اجماع ملل مسلمین نیست.
پیامبر
فرمود حج کنید. خب اینا حج کردن، این اجماع ملل مسلمین نیست.
چرا؟
یه سینه اومده بعد از فرمایش نبی مکرم اسلام همه انجام دادن. این کسی چیز نمیشه اجماع مسلمین
دادن. میدونم حالا اگر اینکه پیامبر فرموده حج انجام بدین روایات که درش خطشه کرد.
عرض کردم
لولا القرآن و لولا الروایات، آیا این چنین اتفاقی از اون زمان الی زمان ناهازا هر جا نیست؟
هر ریاضی که نمیخواید بحث کنیم، میخواید بگم این چیز داریم فرقا میدیم
دیگه.
شما وقتی فرمایید که اجماع مسلمین یعنی یه دلیل جدا،
بله
یه دلیل جدا نیست. نبی مکرم اسلام فرمود شما حج کنید.
ما عرض میکنیم که اگر فرض کنیم چنین چیزی نداریم، آیا این مسلمان ها چنین اجماعی دارن یا ندارن؟ فرض ریاضی نیست، فرض واقعیه، فرض واقعیه، فرض عرفیه، عرفیه با یه تخیل، یه تخیل محض نیست. لذا این اجماع مسلمین است. حالا صاحب جواهر بعد میگو این اجماع مسلمین هم عجیبه، سید هم در عربه داره، هم صاحب جواهر داره. حالا شما ببینید که چند نفر این تعبیر به اجماع من المسلمین داره. بعد دلیل دیگر میگه که بل ارجد ضرورتا من الدین، اجماعا من المسلمین بل ضرورتا من الدین، که حالا فردا راجع به این عنوان ضرورت بحث میکنیم.